بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث سیره عقلا فارغ شدیم، بنا بود که شروع کنیم در سیره متشرعه، حالا که یه تتمه مختصری هم ذکر کنم که دیگه این بحث تکمیل بشه، راجع به مقام اثبات. تا صحبته که تا حالا کردیم تماما راجع به مقام ثبوت بود. مثلا نگاهیم اگر شعار تحریم کنه، اگر شعار تشریع بطلان کنه، اما اینکه مدلول و مفاد یک خبر چیست صحبت نکردیم. در مقام اثبات به دو سیاقت توضیح میدم، یکی در جایی که شارع مقدس نهی بکنه از یک عنوان معاملی، مثل اینکه نهی بکنه از بیع الانعام. سیاقت دوم اینه که شارع تشریع ابطال کنه، یعنی نهی نکنه، بگه مثلا بیع الانعام باطل. بحث کاملا اثباتیه، مفاد این دو کلام، مفاد این دو جمله چیست؟ خدمت شما عرض کنم، اگر نهی کرد از بیع العنب، یا نهی کرد از بیع الخمر، نهی کرد از بیع الربا، بیع ربوی، این رو در مباحث قبلا داشتیم، این رو نهی در عبادات و معاملات گفتیم. اگر شارع نهی کنه، ظهور نهی شارع در چیه؟ ظهور نهی شارع در تحریمه. شارع اگر گفت لا تبع العنب یا لا تبع الخمر، ما را نهی کرد از بیع عنب یا بیع خمر، ظهورش در تحریم این بیع هستش. لو در قرینه، اگر قرینه ای نباشه، حملش میکنیم بر حرمت. و خب گفتیم که هیچ متزاهمی و هیچ تضاد و تناقضی نیست بین حرمت یک معامله و صحت اون معامله. لذا اگر نهی کرد از بیع عنب، میگیم آقا بیع العنب در شریعت حرامه، همونطور که شرب خمر حرامه، غیبت حرامه، کذب حرامه، بیع العنب هم یکی از محرماته. منتها این رو دقت کرد، اشاره کردیم که گاهی وقتا در طول تحریم شارع در ذهن متشرعه یا مسلمی بطلان شکل میگیره، ولو به خاطر این نه، چون این در اذهان و عرف خیلی اینها رو تمیز نمی کنن. کم کم در ذهن و عرف بطلان شکل گرفت، ولو شارع اصلا ابطال نکرده، فقط تحریم کرده. گفتیم اگر شارع مقدس، خوب دقت کنید، بیع العنب رو تحریم کرد، واقعا خرید و فروش عنب چی میشه؟ میشه از محرمات شرعیه. بعد کم کم در بین متشرعه یا مسلمین اصلا بیع العنب شد باطل، به تبع اندل عقلا هم میشه چی؟ باطل. در این صورت دیگه ما قائل به حرمت نیستیم، چون ظهور در نهی و تحریم یک معامله، معامله صحیحه، مثلا معنای عرفی بیعینه دیگه. وقتی این بیع باطل شد، بیعش حرام نیست. بیعش حرام نیست یعنی چی؟ یعنی انشاء و تملیک، یعنی انشاء، یعنی ایجاب، دیگه از محرمات نیست. اگر گفت به قصد جدی هم گفت، گفت بیعت هادل عنب به کذا، این انشاء، این فعل انشائیش از محرمات نیست، ولو هیچ اثری هم برش بار نمیشه. اگر اون مشتری گفت قبل تو، این از محرمات نیست. اگر عنب رو تسلیم کرد به جناب مشتری، از محرمات نیست. اگر اون ثمن رو تسرر داد به این، از محرمات نیست. دیگه بعد وارد بحثی میشیم که در معاملات باطله تصرفات متعاملین در اون عوضین حکمش چیست. ما اگه یه معامله باطلی انجام دادیم، مثلا با یک سفیهی معامله کردیم، معامله باطله، با یک مجنونی معامله کردیم، این معامله باطله، تصرفات ما در عوضین حکمش چیه؟ هم در صورت علم هم در صورت جهل اینجا مطالبی هست که گفته شده که یک بخشش ما با مشهور مخالفت کردیم. اینو از بحث خارج میشه. پس بنابراین اگر شارع نهی کرد از بیع العنب، ظهورش در تحریمه، و اگر در اثر تحریم در بین متشرعه یا مسلمین باطل شد، میگیم دیگه انشاء البیع و انشاء القبول دیگه این از محرمات نیست. اگر بگم بعت هازا به کذا دیگه از محرمات نیست. خدمت شما عرض کنم اگر به جواب مختصر اکتفا می کنید، گفتیم که طلب مولا عقلا اطاعتش واجبه، این فعل گفتاری طلبه، طلب مولاست. اگر این ظهور، این فعل ظهورش در طلبه و طلب عقلا واجبه، کافیه؟ الان هم همین خوب اگر نه چیز جدیدی نگفتیم، گفتم جواب مختصر، نه مبنامون عوض نشد، حرف اما حرفه که قبلا گفتیم. حتی ما میگیم اینجا حرف آدم عوض نمیشه، اما فعلا عوض نشده، همونی که در بحث عوامر و نواهی قبلا گفتیم. بله دیگه گفتم که نهی شارع میتونه موضوع خودش از بین ببره، نهی شارع میتونه موضوع خودش از بین ببره. تحریم میکنه بعد واقعا حرام میشه، بعد در اثر این تحریم باطل میشه، در اثر بطلان حرمت از بین میره، دیگه با حرام نیست. آره، چون گفتیم ظهور عنوان معنای عرفی به چیه؟ ایجاب مؤثره، دیگه ایجاب مؤثر نداریم، قبول مؤثره که نداریم. این در صورتی که نهی بکنه. سیاقت اول بفرمایید. نه در مقام ثبوت کاری به ظهور نداشتیم، الان فقط داریم به ظهور لحظ کار داریم. میگیم اگر نهی کرد ظهورش در چیه؟ در تحریمه. همین رو الان داریم در بحث استظهار از الفاظه. سیاقت دوم اینه که شارع در مقام تشریع نهی نکنه، بفرماید که بیع العنب باطل، از این سیاقت استفاده کنه، عنایت بشه. احتمال در این سیاقت سه تاست. بیع العنب باطل، این سه تا احتمال رو بگیم، بعد ببینیم که ازهر یا ظاهر کدوم یکی از این سه احتماله. احتمال اول اینه که شارع اعتبار بطلان کرده به جهت اینکه این بیع نزد مسلمین باطل بشه و به تبع اغلاءا بشه باطل. اصلا قصدش از این تشریع و اعتبار ابطال اغلایی این بیع بوده، میخواسته کاری کنه که این بیع در اغلا باطل باشه، اعتبار بطلان کرده، گفته آقا بیع العنب باطل. این احتمال اول. تشریعیست وضعی، اما بدائی چی؟ بدائی ابطال و بطلان این بیع اندل اغلا. به چه نحو؟ به این نحو که اندل مسلمین یا متشرع باطل بشه و به تبع اندل اغلا هم باطل بشه. احتمال دوم اینه که نه، این یه تشریع تکلیفیست، باطلون کنایه از تحریمه. وقتی میگه بیع العنب باطلون کنایه از حرمته، یعنی بیع العنب حرامون، مثل همون احتمال اول، مثل اون سیاقت اول، یعنی با این تشریع تحریم کرده چیره؟ بیع العنب ره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که این تشریع تکلیفیست اما تحریم بیع نیست، تحریم تصرف در چیه؟ در عوضه. وقتی میگه بیع العنب باطلون کنایه است از اینی که التصرف فی الثمن حرام، یعنی شما اگر بیعی کردین رفتید عنب فروختید، اون ثمنی که میگیرید تصرف شما در اون ثمن حرام است. شارع میتونه هر چیزی رو بر اساس حکمت خودش تحریم کنه یا تحلیل کنه. اینم احتمال سوم که این تشریعی است تکلیفی و تحریم تصرف در عوض هستش، که اگر به عنبی رو فروختی تصرف تو در اون عوض حرام است. میخواد شارع با تحریم در عوض ما رو رد کنه و منع کنه از اقدام بر بیع العنب. این هم احتمال سوم. ارشاد نیست دیگه، هر سش مولویه.
یه موردی هم مرحوم ناینو اینا داره ارشاد به شرطیت برای متعاقده این یا برای عوضه،
اونا رو باش میگیم تشریع. کلا هر جا که مقام تشریع و مورد در ارشاد، هیچ تشریعی در کار نباید باشه. حتی اگر به شرطیت هم باشه گفتیم باز تشریع ارشادی نیست، قبول نکردیم. پس یا تشریع است بدائی بطلان این عقد اندل اغلا، یا تحریم بیع است، یا تحریم تصرف در عوضه. که چی؟ وفا بهش حرام باشه، یعنی تسلیم العنب. حالا چون در این مثالی که زدیم دقت کردیم، این مثال احتمالش نیست، بلا نگفتیم که متعینه به این سه احتماله. اگه خم بود احتمال میدادیم. عمده این سه احتمالیست که در این مثال و نظیر این مثال رو ما داریم، که وقتی شارع میفرماید بیع العنب باطلون، تحریم است، تشریعی است در حرمت تصرف در عوض. از احتمال سوم شروع کنیم. احتمال سوم احتمال بسیار بعیدیه. چرا؟ چون معناش اینه، شارع میگه اگرچه این بیع شما صحیح هست اغلاءن و شما اندر اغلاء مالکی، ولیکن من تصرف طور در ملک خودت حرام میکنم. این غیر عرفیه که مراد از بیع العنب باطلون تحریم تصرف در عوض باشه. یعنی شارع فقط گفته ها هیچ کاری نداشته، فقط تحریم کرده تصرف در عوض ره. اگرچه این به اغلاءن و عرفن صحیحه و تو اغلاءن و عرفن مالکی، اما من تصرف تو رو در ملک عرفی و اغلای خود تحریم میکنم بر تو. این احتمال دور از ذهن، احتمال غیر عرفی است. میایم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم که تحریم چی باشه؟ خود بیع باشه. شارع بیع العنب رو بر ما تحریم کرده، کما این که بیع وقت و ندا رو بر ما چکار کرده؟ تحریم کرده. خود این احتمال فی نفسهی احتمالیست عرفی فی نفسه، ولیکن کلمه بطلان رو به کار ببره و اراده کنه حرمت رو، این غیر عرفیه. خیلی تناسبی بینه حرمت و بطلان نیست، اتفاقا تناسب بین حرمت و صحت، نه حرمت و بطلانه. دقت کردیم، بین حرمت و بطلانه، نه بین حرمت و صحته. چون اونی که متناسبه ایجاب مؤثر رو شارع تحریم کنه، نه ایجابی که هیچ اثری برش نیست. پس از تحریم یک عقد تعبیر به بطلان کردن غیر عرفی است. لذا اگر خطاب شارع اینطور بود که بیع العنب باطلون، ما احتمال اول به عنوان ظاهر یا ازهر بهش عقص میکنیم که شارع اعتبار بطلان کرده. برای چی؟ برای بیع العنب، تا به این وسیله برسه به غرض خودش که بطلان اندل مسلمین و الاغلاس اندل عرف و الاغلاس. بعد گفتیم این ظاهر این جمله اینه. حالا شارع در این قصد و غرضش موفق باشد یا ناموفق بحث دیگریه. اگر اندل عرف المسلمین باطل بود ما هم میگیم باطله. اگر عند عرف المسلمین بود صحیح بود، ما هم میگیم صحیح هست و جایزه. در هر صورتش جایزه، چه صحیح چه باطل، منتها بطلان ما منوط به بطلان نزد عرف مسلمینه. ظهورش هم در همین احتمال اوله، نه احتمال دوم و نه احتمال سوم. هذا تمام الکلام در این تتمه که بحث سیاقتی و اثباتی بود. شقوق دیگه، تعابیر دیگه خیلی زیاد متفرع میشه، مربوط به فعل میشه. من فقط از این دو سیاقت برای نمونه استفاده کردم که یه توضیحی داده باشم. هذا تمام الکلام در سیره عقلا که خیلی طول کشید. رسیدیم به بخش دوم که سیره متشرعه هستش، که گاهی وقتا ازش تعبیر میشه به سیرت المتشرعیه. مراد ما از متشرعه اصحاب الائمه علیهم السلام است. همین آره، وقتی میگیم متشرعه یعنی اصحاب الائمه. این که در کلماتی مثل کلمات مرحوم های صدر فرموده سیره اصحاب ائمه یا سیره مؤمنین در عصر قریب به عصر ائمه درست نیست. چرا؟ چون خود ایشان هم قائله که مؤمنین قریب به عصر ائمه کشف میکنه چی؟ برای ما سیره اصحاب ائمه ره. یعنی در واقع اون سیره طریق است به این سیره، نه اینکه خود اون سیره موضوعیتی داره. میگه از سیره قریب هم ما میتونیم کشف کنیم که سیره اصحاب ائمه چنین بوده. پس در نزد ایشان متشرعه میشن چی؟ میشن کی؟ میشن اصحاب ائمه. اون سیره قریب در واقع کاشف این سیره اصحاب ائمه هست. خب حالا پس وقتی میگیم سیرت المتشرعه، سیره اصحاب ائمه، که ما نوعاً از دو راه این سیره رو به دست میاریم. یکی از روایات و سوال و جواب ها، گاهی وقتا نوع سوال و جواب یک طوریه که به وضوح برای ما نشون میده که چیه، که سیره و ارتکاز اصحاب ائمه چه بوده. و گاهی وقتا از یک حسابی بررسی میکنیم، میگیم اگر این نبوده حتما یک امر دیگری، یک امر خلاف متعارفیه و اون قطعا به ما نقل میشد. مثلا اگر اصحاب ائمه به ظهور عمل نمی کردن، خب یه خیلی انعکاس نقل تاریخی پیدا میکرد. یا اگر به خبر ثقه عمل نمی کردن، اگر به ید عمل نمی کردن، اگر به سوء عمل نمی کردن، حتما منعکس می شود. و از این که برش بدلی منعکس نشده می فهمیم که اونا به ید عمل می کردن مثلا. پس سیره متشرعه، سیره اصحاب ائمه، این سیره اصحاب ائمه رو به سه قسم تقسیم کردن. قسم اول، سیره ای که ما مطمئنیم منشأ غیر از خود ائمه و شرع قطعا نداشته. مثل این که میگیم در سیره مسلمین اینه که ماه رمضان رو روزه میگیرن، ماهای دیگه روزه نمیگیرن. اونی که ملتزم به روزه گرفتنش حسن روزه ماه رمضانه. یا در سیره متشرعه نماز صبح دو رکعت میخوندن، یا در سیره متشرعه نماز مغرب و عشا رو بلند می‌خواندند. این سیره ای که می‌دانیم و مطمئنیم که منشأ غیر از شرع و ائمه نداشته. بعضی از علما وقتی میگن سیره متشرعه اصلا مراد فقط همین قسم اوله. ما ها وقتی میگیم سیره متشرعه هم قسم اول مرادمونه، هم قسم دوم و سوم. پس قسم اول از سیره متشرعه قسمی است که میدانیم متشرعه این سیره رو حتما از شرع گرفتن، مثل که نماز صبح رو همیشه درکت میخوندن، روز جمعه قسم میکردن، مثلا روزای 6 روز هفته رو قسم نمیکردن اما قصد روز جمعه رو داشتن. قسم دوم اینه که میدانیم این سیره را از شر قطعا اخذ نکردن، اینطور نبوده که شاره به اینها این سیره را داده باشه. مثل چی؟ مثل این که اصحاب ائمه به ظهورات عمل میکردن، اصحاب ائمه به خبر واحد عمل میکردن، اصحاب ائمه به سوق و ید عمل میکردن. اینها از سیره های قطعیه چیه؟ اقلائیه است. اینطور نبوده که ائمه اینها را آورده باشن، شریعت اینها را آورده باشه، اینها از موارد قطعیه سیره است. پس اگر اصحاب ائمه عمل میکردن که میکردن، این مورد طبع اقلائی و ارتکاز اقلائی خودشون هم بوده. و قسم سوم قسمیه که ما نمیدانیم که آیا این سیره ای که از اصحاب قطعی بوده، این را از شرع اخذ کردن یا از عرف اخذ کردن. مثلا ما میدونیم که مؤمنین در عصر ائمه وقتی می‌خواستن با یه زنی ازدواج کنن، به قول اون زن اعتماد می‌کردن. بهش می‌گفتن تو شوهر داری خانم؟ می‌گفت نه. و باش ازدواج می‌کردن. چون می‌دونیم که ازدواج مقدمات نداشت، یعنی یک خصوصا ازدواج‌های غیر از ازدواج اول و دوم، ازدواج خصوصا با زن‌های بیوه. بهش میگفتن شما شوهر داری؟ میگفتن باش ازدواج میکردن. بعد از ازدواجم طلاقش میدادن، یعنی بعد از مدت کوتاه یا طلاق میدادن. چون ازدواجی نبود که بخوان تشکیل چیه؟ خانواده باشه بدن. لذا میگفتن شما خلیه هستی، شما ادر اده نیستی؟ میگفت نه، قولش رو قبول میکردن. این مسلمه که اصحاب در عصر ائمه به قول زن در خلیه یا متزوجه بوده اعتماد میکردن. خب حالا این که خلیه یا متزوجه ازش اعتماد میکردن، این را از شریعت بهشون تعلیم داده؟ یا اینکه نه، عرف عرب چون میخواست امر ازدواج یک امر سهلی باشه، اینها هم از عرف عرب گرفتن. مناسبت حکم موضوع اینه که در عرف عرب این امور چیه؟ بنابر سهولت باشه، نه بنابر صعوبت و سختی. شاید این سیره متشرع ناشی میشد از همون ذهنیت و ارتکاز عرف عرب که در امر ازدواج آسان میگرفتن، شاید آسان میگرفتن. این احتمال هر دوره میدیم. پس ما سه قسم از سیره را داریم در سیره متشرع: مطمئنیم که از شرع اخذ شده، مطمئنیم که از غیر شرع اخذ شده، نمیدانیم از شرع اخذ شده، یا مثلا از عرف اخذ شده. امثله های هستش در فقه زده شده. مثلا این که چرا مسلمین مسلم این بوده که طواف میکردن در دور خانه از راست به چپ. مراد از راست به چپ اینه که اگر رو به مرکز وایستن، حرکتشون از طرف دست راست آغاز میکنن. شما میدانی رو در نظر بگیرید، وقتی به طرف مرکز اون میدان وایستیم، حرکت رو اگر از این طرف آغاز کنیم، میشه چرخش از راست به چپ. اگر حرکت رو از این طرف آغاز کنیم، میشه چرخش از چپ به راست. گفته شده که انسان یک جهت ظاهرن فیزیولوژی بدنیش اینه که وقتی میخواد حرکت کنه از راست به چپ حرکت میکنه. دقت کنید، لذا میدانها هم عموماً چیه؟ از راست به چپ دور میدون میچرخن. و اگر برای بچه هم دو چرخه بخریم بهش بدیم تو حیات بازی کنه، برای اولین بارم که بازی میکنه میبینیم از راست به چپ میچرخه دور حیات. یعنی مثل که ساختار فیزیک بدن طوریه که اینه که انسان از راست، مثلا همینطوری کسی بخواد بچرخه راه بره دور این سالن، مثلا ناخودآگاه میخواد بنش راه بره دور سالن که خستگیش در بیاد، میبینید از راست به چپ داره دور سالن دور میزنه، از چپ دور نمیزنه، نوعا از راست دور میزنه. حالا سوال اینه که این طوافی که بوده بر اساس یک طبعی بوده که از راست به چپ طواف میکنن بهتره، یا اینکه نه از شریعت اخذ کردن. شریعت به اینها گفته که طواف شما باید از راست به چپ باشه. دقت کردیم. خدمت شما عرض کنم که این سه قسم ما سیره متشرعه را داریم. اما در قسم اول اعتبار اون سیره قضیه به شرط محموله. اونجا بحث نداره. چون قضیه است به شرط محمول گفتیم مطمئنیم که چیه؟ اون سلوک را از شارع اخذ کردن. اینه مطمئنیم. اون قضیه به شرط محموله. اون اعتبارش تو خودش افتاده. و اما قسم دوم و قسم سوم، خوب دقت کنید، در قسم دوم و قسم سوم که هر دو رو با هم در نظر میگیریم، این مصب به سیره از سه تا عنوان خارج نیست. یا حجیت و اماریت، یا از عناوین معاملی هست، یا از عناوین غیر معاملی هست، مثل دو رکعت نماز صبح خوندن، مثل طواف از راست به چپ، مثل جهر در صلوات لیلیه، اخفات در صلوات نهاریه و امثال ذلک. پس سیره متشرعه یا از حجیت مصبش، یا از عناوین معاملی است، یا از عناوین چیه؟ غیر معاملی است. قسم که از حجیت باشه یا از عناوین معاملی باشه، الکلام همون بحثایی که در سیره عقلا گفتیم اینجا میاد. یعنی اگر حجیت و اماریت باشه، ما از طریق سکوت معصوم امزار کشف میکنیم و میگیم این حجج و امارات در دائره شریعت معتبره، خصوصا اگر خود سیره بر عمل اصحاب باشه در خبر واحد، مثلا در دائره خود شریعت. سکوت امام ظهور داره در چی؟ در امضا. نه گاهی تو میگیم به خبر ثقه عمل میکردن در معاششون، امر معاد برامون روشن نیست. اما اگر گفتیم که در امر معاد، یعنی امر دین، عمل میکردن، که دیگه احتیاج نداره، خود این سکوت ظهور در امضا هست.
در امر معاش شک کنیم ظهور نداره.
در امر معاش اگر این بکنیم، اگر گفتیم که امر معاد رو نه که میدانیم عمل نمی کردن، نمیدانیم، سکوت در همین مقابل امر معاش هم با ظهور داره در امضا، در دائره معاد. اصلا سیره عقلا به همین صورت بود، سکوت ظهور پیدا میکرد در امضاش به دائره شریعت. اما اگر عناوین معاملی باشه که مثلا در اندر متشرعه بیع عقد صحیح بوده، مثلا در نزد فقها امام قائلن که در سیره متشرعه مثلا عقد با سبی عقد میکردن، عقد چی؟ عقد در امور رخیص ارزان، با بچه خرید فروش میکردن. خب گفتیم که در عناوین معاملی اصلا ما امضا نمی‌کنیم. همین که عقلا ان صحیح باشه، ما برش با آثار شرعی بار می‌کنیم. و اما در عناوین غیر معاملی، مثل امثله ای که گفته شد و امثله زیادی داره که باز گفته شده برای سیره متشرع، زیاد نسبتاً فقها استدلال میکنن مثلا بر عبور از اراضی واسعه، مثلا خوردن از میوه در راه، خیلی وقتا به سیره متشرعه چیکار کردن؟ استدلال کردن. حالا قطعا از این که استدلال کسی قبول کنه یا نه، باز میریم به سیره متشرعه استدلال. اینجوری که عناوین معاملی نیست، حلیت اکله، حلیت عبور، جواز شرعی این عبور از اراضی واسعه. در این قسم سوم ما باز قبول داریم که سکوت ائمه در قبال این سلوک و روش چیه؟ سکوت ائمه در قبال این سلوک و روش خودش ظهور در چی داره؟ در امضای این مصبر داره، یعنی امضای جواز، امضای این که این عمل جایزه یا این عمل ممنوعه، یا این نماز مثلا ما میتونیم توش جهر بخونیم یا میتونیم اقباط بخونیم یا میتونیم نماز صبر دو رکعت بخونیم و امثال زاره. برای امضا در اینا در تکالیفه، تکالیف دست شارعه. این مقدار را هم قبول داریم. در اینجا عمده بحثی که شده اینه که ما از یک سیره چه مقدار میفهمیم. مثلا ما میدونیم که در عصر ائمه، اصحاب الائمه نماز لیلیه، نماز مغرب و عشا را جهرن میخوندن، نماز ظهرن را اخفاتن میخوندن. آیا از این سیره ما استفاده میکنیم که اخفات در نماز ظهرین واجبه یا اینکه جائزه؟ دقت کردیم؟ ما اینه میدونیم که اونها نماز شب ره، نماز مغرب و اشاره چی کار میکردن؟ اجهارن میخوندن. از این فهمیدی میشه که اجهار جائزه یا فهمیدی میشه که اجهار واجبه؟ میدونیم که سلوک، دقت کردیم؟ سلوک لسانی نداره. اونی که ما استفاده میکنیم جواز بالمعنی الاعمه، در فعل جواز بالمعنی الاعمه استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این فعل حرام نیست، جائز بالمعنی الاعمه. میتونه مباح باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه واجب باشه، اما این فعل حرام نیست. وقتی میگیم جواز بالمعنی الاعم یعنی این فعل حرام نیست. یا میدونیم اصحاب ائمه کاری ترک میکردن، مثلا میدانیم که اصحاب ائمه فرض کنید که در نماز گفته شده، این قطعی است که در نماز بانوان خانمها پاهاشون قدمین رو نمیپوشوندن، این سیره قطعیه است. خب ازش فهمیده میشه که این نپوشوندن در نماز، خدمت شما عرض کنم، این ترک به اصطلاح ستر، این ترک ستر جائزه یا واجبه، یا اینکه نه مثلا مستحب یا مکروهه. چی استفاده میشه؟ از این فقط میفهمیم که پوشوندن واجب نیست، اما ترک ستر حکمش چیه یا ستر حکمش چیه نمیدونیم. از این که زنها در زمان ائمه وقتی که به نماز میستادن قدمین رو نمیپوشوندن، میفهمیم که ستر واجب نیست، اما حکم ستر یا حکم ترک ستر به لحاظ تکالیف خمسه حکمش چیه نمیدونیم. این رو شمیم جوازه به معنی الام که واجب نیست پوشوندن. خدمت شما عرض کنم که ترک ستره میدونیم که ترک اون اگه حرام باشه خود ستره، میفهمیم که خدمت شما عرض کنم ستر نمیدونیم حرام یا حرام نیست، اما میدانیم که ستر واجب نیست. همین مقدار فقط میفهمیم. یعنی به اصطلاح کشف پا حرام نیست، اینم میفهمیم. پوشاندن هم واجب نیست، اینم میفهمیم، اما حکم پوشاندن با حکم کشف چیه نمیدانیم. مرحوم آقای سر قبول کرده که ما از سیره نمیتونیم بیش از جواز بالمعنی الامر استفاده کنیم الا در دو مورد. گفته در دو مورد هست که ما می توانیم از سیره متشرعه اون نوع حکم رو به دست بیاریم، مثلا بفهمیم مستحبه یا بفهمیم واجبه یا بفهمیم مثلا حرامه. ما اون نوع حکم رو میتونیم به دست بیاریم. این دو مورد انشاءالله در جلسه آینده و بحث سیره متشرعه تمام میشه، داخل میشیم در بحث بسیار مهم عرف یا سیره عرفیه. الحمدلله رب العالمین.